به سریاس صبحدم میگفتند پروفسور گاریچی ها. او خردمندی کوچک بود که در میان قواره آشفته و پیچاپیچ بازارها صدها کودک دست فروش را راهنمایی میکرد. دست مال قرمزی بر پیشانیش بسته بود، سیگاری ترکی بین دو انگشت یک دست و عصای کوچکی در دست دیگرش بود. او بود که بچه های شیر فروش را به پشت گذر آهنگرها منتقل کرد، روغن فروش ها را از جلوی مسجد تا نزدیک میدان مرغ فروش ها دور کرد. او بود که آینه فروش ها را به نزدیکی پاساژها انتقال داد و دارو فروش ها را از میان بوی گنداب بازار به پیاده روهای رفت و روب شده وسط بازار کشاند و آنها را همسایه کتاب فروش ها و تابلو فروش ها کرد. او از هر جایی دروازه ای را برای فرار گاری ها پیدا می کرد. ده ها خرابه قدیمی و انبار خالی و حیات ویران و فراموش شده را مخفیگاه کرده بود. گشت شبانه دایر کرد. او در رویای روزی بود که قوانینی برای بازار تدوین کند، نقشه شهر دیگر و دنیای دیگر را در سر داشت. کسانی که از نزدیک او را می شناختند می گفتند برای قانع کردن همه کس قدرتی افسانه ای دارد. صدها بچه بودند که اگر آن گاری ها را نداشتند مجبور بودند سلاح بردارند یا به روستاهای کثیف و تاریک برگردند یا با کاروانی به خارج از کشور فرار کنند. سریاس از هر کس دیگری بهتر می دانست که زندگی آنها چقدر وابسته به بازی عجیبی است که پیچیدگیش به اندازه در هم ریختگی و آشفتگی آن شهر بود. نیروی کلامش فراتر از سنش بود. یک شب پس از جنگ و جدالی دور و دراز روزنامه‌نگار جوانی را قانع کرد که هیچ کس روی زمین این حق را ندارد که به زور آنها را به روستاهایشان برگرداند. شبی تاریک بود هنگامی که روزنامه‌نگار پیدایش شد. سریاس با دوستانش نزدیک قوری و منقلی پر از آتش نشسته بود. خبرنگار جوان ژیگولی بود، از آن آدم‌های مغرور که دهاتی‌ها را به چشم سگ نگاه می‌کنند. پدرش مدیر مدرسه بود و مادرش مسئولیت اداری بودجه را به عهده داشت. در طول عمرش همیشه پیراهن‌های تمیز پوشیده بود. عمرش را در کافتریاهای دانشگاه و پشت صندلی‌های دفتر روزنامه‌ها سر کرده بود. جوانی بود باریک اندام با عینکی سفید و موهای صاف. پسر عمه‌اش از انبار اورئال فرایبورگ همیشه برایش اودوکولون سفارش می‌داد. آن شب آمده بود تا گزارش مفصلی درباره آن حیواناتی که به جای آلوده کردن شهر می‌بایست مزارع فراموش شده کردستان را شخم بزنند تهیه کند. سریاس صبحتم تنها دست فروشی بود که روزنامه می‌خواند. وقتی او آمد، سریاس نزدیک منقل کز کرده بود. روزنامه نگار با پیراهن سفید و شلوار جین تنگش در خیال خود را در نقش یک گزارشگر بزرگ می دید که کارش ایجاب می کند تا به مکانهای عجیب رفت آمد کند و با اشخاص غریبی صحبت کند. آمدن او در آن شب نزد گاریچی ها را به حساب رخدادهای عجیب و نامتعارف زندگی خودش می گذاشت. دست فروش ها می دانستند که این گونه جوانان به چشم حیوان به آنها نگاه می کنند. آن شب در نزدیک هرماتش روزنامه نگار از ساماندهی کشاورزی و محصولات دامداری صحبت می کرد. سریاس هم از ساماندهی و آسایش انسانهای محروم و فراموش شدن هزاران بچه ای صحبت میکرد که از 4 سالگی مجبور بودند برای پیدا کردن لقمه نان به خیابانها بریزند. روزنامه‌نگار از زیباسازی شهرها و تمیزی پیاده روها و مرمت راهها برای اتومبیل ها صحبت میکرد، اما سریاس از جوانی به هدر رفته خودش و پژمردگی بچه های حرف میزد که به علت نبود امکانات مجبور بودند در گنداب ها خودشان را بشویند. روزنامه نگار از بازگشت روستاییان به دهات حرف می زد و سریاس از رجعت انسان به زندگی انسانی حرف می زد. روزنامه‌نگار از مزارع ویرانی حرف می‌زد که انتظارشان را می‌کشید و سریاس از آن هزاران بچه و جوانانی سخن می‌گفت که دیگر نه در شهر و نه در روستا توش و توان زندگی نداشتند. حالا که فکر می‌کنم ببینم آنها بچه‌هایی بودند که در نقشه‌های جغرافیایی سرگردان بودند، مثل ما که 10 روز است در این دریا سرگردانی. آن شب، آنطور که بچه های دست فروش حکایت می کردند، سریاس آن روزنامه نگار را به زانو در آورد. یکی از شبهای مهم زندگیش بود. روز بعد، عکس او با سینه کژال در صفحه گزارش روزنامه چاپ شد. به چابک سواری قدیمی شبیه بود، در عکس سیگار موری کنار لبش بود، عصای بلندی در دست داشت و با لبخند به دوربین نگاه می کرد. آن عکس واضح ترین عکسی بود که من از او دیده بودم. عجیب آن که اسم سریاس صبحدم نه در گزارش و نه در زیر عکس نوشته نشده بود. حالا فکر می کنم اگر اسم او فراموش نمی شد، امکان داشت واقعیت ها سریع تر آشکار شوند. آن شب بود که دوستانش لقب پروفسور گاری ها را به او دادند. سریاس از آن جوانانی نبود که درگیری با پلیس و ایجاد اغتشاش را دوست داشته باشد، چون پلیس و ماموران انتظامات را هم بخشی از مردم شهر می دانست که می بایست غروب ها برای بچه هاشان نانی ببرند. اگر هر کس از آن دست فروش ها چیزی کف دست آنها می گذاشتند، دل آنها را به دست می آوردند تا آنقدر نامهربان نباشند. همه ی جوانانی که از 4-5 سال پیش جزو لشکر گاریچی ها بودند، همه ی آن کسانی که بخشی از زندگی خود را در خیابان و گل و لای بازار گذرانده بودند، می دانستند که سریاس طراح توافقات پنهانی پلیس و بچه ها بود که روزنامه های آن زمان به طنز به آنها می گفتند هجیجی های مدرن. دوستان، حالا که ما در این شب روی کشتی حرف میزنیم، نباید فراموش کنیم پلیس های آن زمان چه کسانی بودند. آنها همه دی بچه و نوجوان بودند، مثل سریاس و دوستانش، جوانهایی که میخواستند زنهاشان را بهتر اداره کنند، مبادا روی جاده نصیب تاجرهای ثروتمند بشوند. میخواستند زودتر با نامزدهاشان ازدواج کنند، مبادا یکی از دور بیاید و آنها را بردارد و تا ابد آنها را نبینند. اگر آن شب موضوعات آنقدر در هم پیچیده نمیشد، میشد سریاس صبحدم رفیق تمام آنهایی باشد که بعدها در غروبی غمگین او را به قتل رساندند. شاید می شد مدتی طولانی لشکر گاریچی ها دوام بیاورد و خودشان را از دست دشمنان بی شمارش محافظت کند و وارد آن هیاهوی عجیب دربدری و جنگ و گریزی شود که به سریاس صبحدم و پلیس های جوان مربوط می شد که برای خودش نمایشی بود. می بایست هر وقت آنها سرکلهشان پیدا می شد، با چوب به گاری ها بزنند و دست فروش ها دست جمعی پراکنده شوند و فریاد بزنند و به طرف خیابان ها و کوچه ها بگریزند. عجب نمایش زیرکانه ای بود، نمایشی که دروغ و حقیقت را به هم پیوند می زد. بازی عجیبی که در قوانین نفوذ کرده بود تا زندگی دو گروه انسان غمگین ادامه پیدا کند. حالا همه می دانیم که آن پیاده روها برای کسانی که دنیایشان را کوچک کرده بودند آخرین جایگاه مرگ و زندگی بود. آنهایی که جز آن خنزر پنزری که روی پیاده روها می فروختند امکان دیگری برای حیات نداشتند. سریاس صبحدم از هر کسی بهتر می دانست که آنها بر کدام وجب از زمین کوچکی میخکوب شدند و آنها را از کدام زیرگذر فرو ریخته و از کدام کوچه باریک شهر عبور دهد. چه سرنوشت شومی در انتظار آنها بود اگر قواعد بازی را فراموش میکردند. اما بازار جنگل است و همیشه مثل جنگل باقی خواهد ماند. چه روزهایی که مشتریهایش را با صدای زیر بچگانه دور گاریش جمع میکرد. بیایید زیباترین تربچه های روی زمین را بخرید. فلفل بخورید، ترد و شیرین تر از زولبیا. صدایش را تحریر می داد و می کشید و داد می زد بیایید بهترین برگ های سلق روی زمین را نگاه کنید. خیار بخورید، عین آب زمزم از گلویتان پایین می رود. به به، آلوچه که مال باغ خدا جان است در بهشت. این گلابی را خود جبرئیل با دست های خودش کاشته. انار، وای وای از باجی انار، چه بگویم که کور را شفا می دهد. همینجا توقف کنید. توجه داشته باشید که وقتی آن روز سریاس صبح دم از اناری می گفت که کور را شفا می داد، تنها از میوه خیالی حرف نمی زد، بلکه حکایتی را بیان می کرد که دست مایه همه چیز هاست. اناری که کور را شفا می دهد. نه، امشب از محمد دلشیشه و سریاس صبحدم و ندیم شاهزاده و رابطهشان با آن اناری که کور را شفا می دهد حرف نمی زنم. هنوز زود است که به عمق داستان برسیم. شاید شبهای بیشتری در این دریا باشیم. اگر خدا یاری کند و حکایت ناگفته نماند، اگر در سپید دمی کنار خشکی سرزمینی پهلو گرفتیم، چنانچه پلیس ساحلی دستگیرمان کرد و از هم جدا افتادیم، از اینکه ادامه داستان را نشنیده اید غم مخورید. حالا در آخر داستان هستید. این کشتی نهایت این داستان است. نه، حتی اگر صبح این کشتی غرق هم شد، یکی از سرنشین‌ها با شنا خودش را به خشکی می‌رساند. می‌تواند از آنجا که من تمام کردم خودش ادامه بدهد. حال من می‌توانم لب فرو بندم و هر کدام از شما ادامه این حکایت را پی بگیرد، به شرط اینکه قصه در آخر همین سفر در این کشتی به پایان برسد. این کشتی سرگردان دریا، این کشتی که نه تقدیرش معلوم است و نه مقصدش، این کشتی که نمیدانم در چه جزیره ای ما را پیاده خواهد کرد. هر جا که باشد، آنجا نقطه پایان همه داستان است. همسفران، به هر حال زندگی سریاس صبحدم در آن بازار هم شکنجه بود و هم بازی. او میباید صدها بچه را با هم هماهنگ کند. مدتی بعد انجمن کوچکی درست کردن. در آن انجمن چند دوست دلسوز پیدا کرد که کمکش می کردند. ژینو مخملی و آدم مرجان دو دوست نزدیک درون آن انجمن بودند. با هم چندین شب نگهبانی از گاری ها را به عهده داشتند. ژینو مخملی ماهی فروش بود. آدم مرجان هم شیشه چراغ می فروخت. آنها از سریاس آرامتر و ناشناخته تر بودند، اما در آشتی دادن و آرام کردن گاریچی ها از او داناتر و باحوصله تر. خیلی وقتها سریاس ناگهان از کوره در می رفت. میل عجیبی به جنگ و حمله در درونش می جوشید، بدون آنکه بخواهد در اکثر درگیری ها شرکت می کرد. یکی از مرگ بارترین درگیری ها نبرد رب فروش ها و سیگار فروش ها بود. کار کشید به اسلحه کشی. 3 نفر از سیگار فروش ها یکی از دشمنان خود را با شلیک 3 گلوله در مستراح مسجد بازار کشتند و آن غروب درگیری بین دستجات مختلف به بازارچی ها و کنار نقل فروشی های جلوی بیمارستان هم کشیده شد. در آن درگیری های خونین کسی به عقلش رجوع نمی کرد. سریاس صبح دم هم با ترازو و میل قپان و تناب قلابدار در درگیری شرکت کرد. هر بار سنگ ترازویی به دست می گرفت و بی هدف به صحنه درگیری پرت می کرد. یک روز در آن زد و خوردها با تیغه ماله گچکاری شیار عمیق روی گونهش به جا گذاشتند. هنوز جنگ ادامه داشت که ژینو مخملی سریاس را روی دو بلوک نشاند و پشت سر هم روی زخمش کهنه گذاشت. در همان وقت خواهران سپید ناگهان مثل دو فرشته دو پری آسمانی روبروی آنها نازل شدند. ظهور شادریای سپید و لالای سپید به قدری غافلگیرانه بود که حکایت زمین لرزه ها را به یاد می آورد. مانند آن که ندای اسرارآمیز خبر زخمی شدن را به آنها الهام کرده باشد. هر دو بعد از چند دقیقه به سریاس صبح دم رسیدند. ژینو مخملی مرتب داروی سرخ رنگی را روی زخم می گذاشت و می گفت دیشب این زخم را در خواب دیدم، در صورت تو نبود، روی دست راست خودم بود. سریاس صبح دم که نمی توانست بخندد می گفت سخیف ترین زخم دنیا، تا پیری اثرش روی صورتم باقی خواهد ماند، مثل نشانه ای برای یادآوری این روز زشت، روزی که میمون روی صورتم رید. غروب وقتی همه پراکنده شدند، درگیری صحنه ترسناکی از خود به جا گذاشته بود. کوچه و خیابان پر از گاری شکسته، پر از سبد و نایلون و جعبه شکسته میوه، آرد و رب به هم آمیخته، قطرات خون، مرغ و کبوتر و مرغابی بود و خرگوش های رها شده در بین اسفناج و چغندرهای پخش و پلا در کوچه و خیابان می چرخیدند و چند بچه گریان پشت کرکری مغازه ها ایستاده بودند. غروب بود و سوز می آمد. ظهور خواهران سپید چهره دیگری به اوضاع درهم شده بخشیده بود. مثل دو پری که به صحنه جنگی نگاه کنند، به آن ویرانه نگاه می کردند. در آن غروب با تاکسی سریاس صبح دم را به بیمارستان رساندند و آنجا دخترک پزشک از پشت عینک صاف و براقش زخم را معاینه و سپس بخیه کرد. در آن غروب وقتی خواهران سپید با سریاس از بیمارستان بیرون آمدند، برای اولین بار دستشان را در دست او گذاشتند و گفتند ما خواهران تو هستیم، از امروز تا ابد تو برادر ما هستی، دیگر به این عادت کن. حالا خودت بگو، اگر برای برادری مشکلی پیش بیاید به کجا می رود؟ پیش خواهرانش می رود. تو هم باید پیش ما بیایی. سریاس قبلن این روز عجیب را در خواب هم نمی دید. او به یتیم بودن خودش کاملا عادت کرده بود. روشن است که سریاس روزی از روزها پرسیده بود که چرا مادر ندارم، پدرم کجاست، اگر خواهرانی دارم نام آنها چیست، اگر برادرانی دارم چرا آنها را نمی بینم، اما به جوابی نرسیده بود. سریاس در پی این پرسش ها سرانجام به تلسمی می رسد که راه گریزی ندارد. همان تلسمی که من گرفتارش شده ام و تا امروز به طور کامل برایم چاره ناپذیر بوده است. یکی از شروطی که خواهرها تعیین کردند رابطه خواهر و برادری بود. آن شب آنها قبل از برگشتن سریاس به خانه‌اش به او گفتند شرط این رفاقت آن است که تا ابد در مرز ابدی خیش بماند. به او گفتند که آنها از آن دختران نیستند که ابتدا به پسرها میگویند شما برادر مایید و بعد در دل آرزوهای دیگری میپرورانند، یا به آنها بگویند شما داداش ما هستید و تمام شب به فکر او باشند. آنها دو نفرند و عهد و پیمان برایشان مفهوم دارد. حرف شرف است، بالاتر از هر شرف دیگری. خیانت را هرگز نمی پذیرفتند. آن شب اثر داروی بیهوشی هنوز در سریاس از بین نرفته بود. وقتی نفس می کشید بوی دواهای بیمارستان را می داد. سایه های صحنه درگیری آن غروب در چشمانش در حال رفت آمد بودند. در کوچه گرد و خاکی جنوب شهر، دو ماه بعد از مرگ محمد دلشیشه، سریاس صبح دم که مطمئنن همیشه آرزوی تشکیل خانواده در سرش بوده، از خستگی روزی پر جنگ و جفنگ به خواهرها میگوید: از سریاس صبح دم وحشت نکنید، از زندگی من چیزی باقی نمانده تا بخواهم کسی را بدبخت کنم. آن شب اولین شبی بود که سریاس صبح دم با خواهران بود. تا دیر وقت شب خواهران سپید برایش آواز خواندند. روبروی او زلف‌هایشان را باز کردند و بافتند، مدام به او آب دادند و دست به پیشانیش کشیدند، زمان خوردن داروهایش را یادآوری کردند، جوراب‌هایش را شستند. سریاس از دنیای آنها متعجب شد. او همیشه فکر می‌کرد دنیای ظریف دخترها خوشترین زندگی هاست. تفاهمی از فروتنی و عدالت به هم آمیخته بود و دو خواهر پسری را برادر خود میپنداشتند که هیچ کس را نداشت. آن شب دیر وقت شادریای سپید و لاولاو راز مهم زندگی را به سریاس گفتند. آن دو تا ابد ازدواج نمی کنند. موی خود را کوتاه نمی کنند. بدون هم‌آواز نمی‌خوانند، جز سپید رنگ دیگری نمی‌پوشند. همان شب هر سه پیمان دیگری نوشتند و با خون خود آن را مهر کردند، پیمانی که طبق آن سریاس برای همیشه برادر آنها محسوب می‌شد. تا دم مرگ غیر از او هیچ کس را به برادری قبول نمی‌کند. میثاقی ظریف که شادریای سپید با خط خودش نوشته بود و سه پنجه نازک و کوچک پایینش را مهر کرده بودند. این پیمان نامه الان هم زیر همان درخت انار است و تا ابد همانجا خواهد ماند. وقتی لاولای سپید گفت برویم پیمان نامه را زیر درخت انار بگذاریم، سریاس متعجب به آن دو نگاه می‌کرد. قبلاً در شبی دیگر پیمان نامه دیگری زیر درخت انار دیگری مخفی کرده بودند. درخت اناری در آن سوی دنیا، درخت اناری که بسیار شبیه درخت اناری بود که در آن حیات رسته بود، درختی که آینه همین اناری بود که سالها پیش قبل از آنها در بامدادی اسمش را آخرین انار دنیا گذاشته بود. نه، هنوز زمان آن نرسیده که از پیمانهای دیگر برای شما حرف بزنم، اما می توانم از سراسیمگی کسی تعریف کنم که قبل از آن شب پیمان دیگری را با خونش مهر کرد. سریاس نمی دانست چگونه به تکرار آن رویدادها نگاه کند. چرا می بایست زندگی او و دوستانش در تقدیر پیمانی گره خورده باشد؟ چرا باید با دو خواهر آشنا شود که پیمانی خونین آنها را با هم مشترک کرده است؟ چرا باید در این شب تاریک با دو دختری که هنوز آنها را نمی شناسد پیمان ببندد؟ در جنگل ترسناک دنیا انسان چه نیازی به این سوگندهای تاریک و استوار دارد؟ میگویم استوار چون در این گونه پیمانها هیچ کدام از طرف این تخلف نمی کنند. تاریکند چون همیشه چیزهایی در آن پیمانها نامرئی باقی میمانند، چیزهایی که به لایه‌های پندارهای پنهانی آدمی مرتبط است. آن شب سریاس صبح دم از اولین میثاق خود چیزی بازگو نکرد. این را فهمید که انسان برای باور به برادری انسان به چندین عهد و میثاق مکتوب نیازمند است. حالا که با آن شبها میاندیشم، بر این باورم که یک جور فضای فلسفی بر آن سه نفر احاطه داشته است. آن شب تا دیر وقت به رفتارهای عجیب و غریب خود فکر کردند. چرا می بایست انسان خود را به پیمانی متعهد کند؟ به درستی نمی دانم آن شب درباره چه چیزی صحبت می کردند، اما می دانم آنها در روزگار دروغ‌ها زندگی می کردند، روزگاری که کسی به سوگند دیگری اعتماد نداشت. بعدها خواهران سپید گفتند از روی عناد و پشیمانی و شخصیت بیخیال خودشان آن کار را انجام دادند، اما بر این باورم که آن پشیمانی و ضعف بخشی از شخصیت هر کسی در آن زمان بود. آدمی باید برادری انسانها را به چیزی گره بزند. آن شب وقتی خواهران سپید و سریاس پیمان نامه را در جعبه‌ای گذاشتند و آن را دفن کردند، با رام کردن نیروی نامرئی در درون خود احتمال بروز هر خیانتی را در خود کشتند. صبح سریاس چشمانش را که گشود صاحب دو خواهر و خط عمیق مالی گچکاری روی چهرهش شده بود. هنگامی که به بازار برمیگشت، ژینو مخملی و آدم مرجان به انتظار حکایت دیگری بودند. خودتان با تخیلات خام 16-17 سالگی آشنا هستید. هر دوی آنها جوانهایی با شرم و حیا و خوش برخورد بودند و در جهان گاریچی ها بزرگ شده بودند. آنها نیز از آن تخیلات عجیب مستثنا نبودند. هر دو فکر میکردند دو فرشته سپید آمدند و سریاس را ربودند، اما اولین بار بود که سریاس آنطور از شرف دم میزد. آن روز کارد ماهی پاک کنی ژینو مخملی را برداشت و با تمام زنگایه و نوچی و پولک و فلس های به هم چسبیده رویش مقابل صورت دو رفیقش گرفته گفت: هر کسی یک کلمه به لالا و شادر یا حرفی بزند می کشمش. زندگیش را برباد می دهم. مثل سگ چاک چاکش می کنم. آنها خواهران من هستند. تا غروب روز مرگش مردم رابطه خواهر برادرانه دخترهای سپید و سریاس را باور نداشتند، اما وقتی سریاس که روی زانوی ژینو خون استفراغ می کرد، هنگامی که صدها گاریچی دوستش بالای سرش گریه می کردند، گفت: مرا به خانه خواهرانم ببرید، پیش خواهران سپیدم، می خواهم آنجا بمیرم. در آن لحظه صدها دوست گاریچیش که بالای سر او عشق می ریختند باور کردند که چه پیمان شریف و پاکی بین او و خواهران سپید بسته شده است. قبل از آن که امشب از شما خداحافظی کنم و بخوابم، دوست دارم موضوعاتی را برای شما بیان کنم که بعدها نقش مهمی در این داستان دارند. نباید چیزی را فراموش کنید. در آن وقتها لالای سپید و شادریا هر هفته همیشه روی گور محمد دلشیشه می رفتند و آواز می خواندند. همزمان سلیمان بزرگ، آن مرد کوهستانی ریش بلند و غمگین که موهای سیاهش مانند کرک جانوری ناخوش به هم ریخته بود، هر هفته با خستگی تمام روی گور پسرش می رفت. در یک غروب سلیمان بزرگ هر دو خواهر سپید و مادرشان را برای شام به خانه خود دعوت کرد. خانه یکی از مسئولان بلند پایه بعد از قیام اما غمگین و افسرده بود. کم نبودند فرماندهانی که بعد از قیام از ناراحتی روحی و اندوه و افسردگی رنج می بردند. سلیمان هم یکی از آن ارواح افسرده و غیر معمول بود. با وجود این زندگی او هم مانند همه سیاستمداران بعد از انقلاب رنگ و بوی شاهانه داشت. مجالس او پر بود از مردانی که مملکت را اداره می کردند. با این حال حس می کرد روز به روز بیشتر دوست دارد تنها باشد. بعد از مرگ مادر محمد دلشیشه به ازدواج فکر نکرده بود. او به تجرد خو کرده بود. غروبی که دور میز غذاخوری آن دو دختر زیبا را دید که موهایشان از پشت صندلی ها مثل دو فرش سیاه روی گلیم ایرانی پخش شده بود، حس کرد چقدر در زندگی به خودش ظلم کرده است. تمام عمرش را بین نگهبانها و بوی گند نفس و عرق تن سیاستمدارها و چمدانهای پر از نقشه‌های مخفی و مرگبار و نامه‌نگاری‌های احزاب گذرانده بود. مثل دوستانی که بعد از انقلاب چندین معشوق داشتند نبود، مانند گذشته رفتار می‌کرد. مردی کوهی اما در فضای جدید. خواهران سپید دعوت سلیمان بزرگ را به این دلیل پذیرفتند که دوست داشتند چیزهای بیشتری درباره محمد دلشیشه بدانند، اما آن روز به اناری شیشه‌ای برگشتند. اناری که بعد از مرگ محمد دلشیشه ناشناسی به دست پدرش سلیمان سپرده بود. آن انار تنها چیزی بود که از دنیای شیشه‌ای محمد دلشیشه نشکسته بود. در عمق آن رازی نهفته بود که محمد دلشیشه فرصت کشف آن را نداشت. چون هنوز بخشی از دنیای شیشه‌ای او نشده بود. چون بیرون از نظام زندگانی او، بیرون از فروپاشیدگی دنیای او قرار داشت. تنها چیز سالمی بود که در جای خودش باقی مانده بود. وقتی خواهران سپید انار را به خانه آوردند، تمام حرف‌های محمد دلشیشه را فراموش کرده بودند که در آن غروب طوفانی آمد و گفت این انار من نیست بلکه انار اسرار است. تا آن روز که سریاس صبح دم آمد و انار شیشه‌ای را در کمد کتاب‌های لالا دید و فریاد زد ای خدای آسمان و زمین، چه می‌بینم؟ این انار شیشه‌ای من است. تنها در آن لحظه بود که آن دو خواهر جمله کوتاه و خوفناک محمد دلشیشه را به یاد آوردند. همان لحظه از سریاس صبح دم پرسیدند تو محمد دلشیشه را از کجا می شناسی؟ چه رازی بین شماست؟ اگر این انار مال توست چرا پیش تو نیست؟ اگر این انار مال او نبود پس پیش او چه کار می کرد؟ این گونه بود که خواهران سپید به داستان عمیق و پیچیده سریاس صبحدم وارد شدند، بی آنکه بدانند سریاس و سریاس و سریاس دیگری هم در این دنیا وجود دارد.